أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلاتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بثنائك، فعليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنبر آقا ومولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در بعضی از معاملات شرعی اگر بخواد اثری که طرفین مورد نظرشون هست محقق بشه، لازمه که قبض صورت بگیره، یعنی اون چه که مورد معامله است باید تحویل طرف مقابل بشه. اغلب معاملات این گونه نیستن. شما مثلا می توانید از کسی خانه‌ای که مثلا او در کاشان داره شما اجاره کنید، ولی الان هم به شما تحویل نمیده. مثلا شما برای از ابتدای مهر اجاره میکنید به مدت یک سال و الان هم تحویل شما نداده، ایرادی نداره، این معامله صحیحه. بر او البته پس از این قرارداد واجبه که در وقت خودش این جنس رو و این مال رو در اختیار شما قرار بده، باید این کار رو بکنه. در خرید و فروش ها اغلبش، نه تمامش، شرط صحت معامله قبض و اقباض نیست. یعنی مثلا اگر این خانه را حاجی حبیبی دوست به من بفروشن، رقم معامله معلومه، اگه معامله نقدیه مشخصه، اگه معامله نسیه است معینه که در چه اقساطی من باید به ایشون بپردازم. به مجردی که قرارداد ما چه شفاهی چه کتبی انجام بشه، این خانه میشه ملک من و بر ایشون واجبه که خانه رو به من تحویل بدهند. درست؟ مالکیت من نسبت به این خونه متوقف نیست که ایشون این خونه رو به من بدهند. توی خرید و فروش این گونه است، توی اجاره به همچین صورتی. البته بعضی از انواع خرید و فروش اینطور نیست، ولی تو این مثالی که زدم این گونه است. اغلب معاملاتی که در خرید و فروش ما داریم این چنینه، ولی بعضی از معاملات صحتش، یعنی دارای اثر بودن شرعاً، متوقف بر اینه که اون جنسی که مورد معامله است او تحویل طرفم داده بشه. مثل کجا؟ مثل هبه در عین، نه هبه در دین که دیشب گفتیم. دیشب گفتیم که اگر طلبی شما داشته باشید از کسی و اون شخص طلب شما رو به شما ببخشه یا حلال کنه، فرق نمی کنه، در هر دو صورتش به قبول شما متوقف نیست. شما حتی قبولم نکنید دیگه به او بدهکار نیستید و او از شما طلبکار نیست و این حالت حلال کردن یا به تعبیر فقهی ابراء داره، ابراء ذمه میکنه. این میشه هبه دین. این مورد بحث نیست، اینو بذارید کنار. ما یه هبه عین داریم. مثلا فرض کنید این فرش رو حاج آقای حبیبی دوست به من میبخشند، هبه میکنند. اگر هبه بخوان بکنن، خب به قبول من شرطه. این عین خارجی، اینه یه چیزی تو عالم بیرون وجود داره، در دین چیزی تو عالم خارج نیست. فقط ذمه من مشغول بود نسبت به شما که شما بخشیدید یا حلال کردید، تموم شد، رفت به کارش. اما اونجایی که عین خارجیه، یعنی یه چیزی هست تو خارج، این خانه، این ماشین، این فرش، این قطعه طلا، این سکه، درست؟ تو چنین جاهایی اگر بخواد مالکیت محقق بشه شرعاً، علاوه بر این که به طرف مقابل ما اعلام میکنیم و او قبول میکنه، یا حتی با او قرارداد امضا میکنیم و مینویسیم، طرفین هم زیرش رو امضا میکنن، علاوه بر این باید این جنس تحویل طرف مقابلم داده بشه. اگر تحویل داده نشه، هنوز مالک این عین همون شخص اوله، شخص دوم مالک نیست. اثر این مسئله خیلی زیاده. در روزگار ما خیلی وقتا پدران میرن اموالشون رو میبخشن به فرزندانشون، یا آقایون شوهران میان یه املاکی رو به همسرانشون میبخشند، ولی تحویل اونا نمیدن، به اونا اقباض نمی کنن. یعنی همین کلمه تحویل دادن، این کار رو نمی کنن. اگر این تحویل ندادن همینجور استمرار داشته باشه تا این آقا فوت کنه یا این پدر از دنیا بره، اینجا آنچه که انجام شده ولو سند تو دست این خانم یا تو این دست فرزندانه، اینجا معامله ای صورت نگرفته، این فرزندان یا اون خانم مالک نیست. اینجا بحث زن شوهری نیست. باز بعضی خانوم ها فکر نکنن اینجا باز داستان اسلام طرف مردها رو گرفته، زنها رو گرفته، اینطوری این ما داستان بخششه. عکسش هم باشه همینه. اگه یه خانومی عینی رو ببخشه به شوهرش، یه زنی ببخشه به مرد، ولی تحویل نداده، اگر تحویل نده همچنان این مال در ملک اون شخصه، از دنیا بره میره جزء ماترک او، مگر اینکه پس از فوت اون ورثه راضی بشن به اون معامله قبلی، به اون چیزی که اون شخص متوفا انجام داده، و بعد این مال رو هبه کنن، یعنی تحویل طرف بدن. وقتی تحویل دادن تازه از الان این شخص مالک میشه. وقت میدونید ثمرش نه تنها تو بحث ارث ظاهر میشه، بلکه تو بحث خمس هم ثمره بزرگی داره. اگر مرد ببخشه مثلا مغازه‌شو در حالی که داره توش کار میکنه میبخشه به همسرش، ولی تحویل همسرش نمیده. اگر مالک شده بود این خانم، باید خمس این مغازه رو میداد پس از یک سال، ولی الان که مالک نشده هیچ وظیفه خمس نداره. و پس از فوت اگر بچه‌ها، اگر وارث کل وراث اون متوفا راضی به اون بخشش قبل از فوت شدن و این مغازه رو حالا تحویل این خانم دادن، از الان خانم میشه مالک، از الان میشه مالک. و یک سال بعد چون این حالت سرمایه داره، باید یک سال بعد خمسش رو بده. روشنی داریم چی میگیم؟ این ثمره ایست که زیاد اتفاق میفته. البته یه راه حل خیلی ساده‌ای داره این مسئله، خیلی ساده، ولی این راه حل باید افراد بدانن و با این از این راه حل استفاده کنن، از این راه برن تا نتیجهش حاصل بشه. فرض بفرمایید شما میخواید یک خانه رو، یه زمین رو، یه مغازه رو، یا هر جایی رو میخواید هم ببخشید به همسرتون یا به فرزندانتون، و هم میخواید تا وقتی خودتون زنده اید اونجا استفاده کنید. اگر این کارو میخواید بکنید، هم او مالک باشه که پس از فوت این نره جزء ماترک شما، و هم اینکه شما بتونید اونجا کسب و کاری انجام بدید، یا امرش به هر صورت در دست شما باشه. شما این ملک رو میبخشید و به همسرتون یا به فرزندتون یا فرزندانتون اعلام میکنید، اونا هم قبول میکنن، از طرف اونها یه وکالت میگیرید، میگید من حالا تصرفی که از اینجا به بعد تو این ملک میکنم به عنوان وکیل شماست. من وکیل شما در این که تو این ملک تصرف کنم، چون تحویل دادن آنچه بخشیده شده به خود شخص طرف مقابل لازم نی، که میگن موهوب الله، به اون موهوب الله لازم نی به خودش بدین، به وکیلش هم بدین دادین، و این وکیل لازم نی حتما غیر شخص بخشنده باشه یا واهب باشه، میتونه خودش باشه، منتها باید این وکالت رو بگیره، این اذن رو باید بگیره، بگه من مثلا زمین فلانجا رو به نام شما بچه ها میزنم، سندش به نام شماست، اما تا وقتی خودم هستم من بالا سر این زمینم، شما حق تصرف ندارید توش، من استفاده میکنم، ولی الان من این رو به وکالت از شما در اختیار خودم میگیرم. اگر این کار رو بکنن، کار خیلی ساده است و تحویل داده میشه. البته اون وقت اثرش اینه که بعدن باید این بچه ها سر سال خمسیشون خمس این زمین رو بپردازن. منتها خمس این زمین به چه صورت داده میشه؟ اگر پدر شرط کرده که خود من تا وقتی زنده ام از این زمین استفاده میکنم یا از این مغازه، ارزش این مغازه یا این زمین خیلی کاهش پیدا میکنه، دیگه به قیمت متعارف کسی نمیاد بخره، بلکه چون مزاحم داره، چون الان نمیشه تحویل بده، به این دلیل قیمتش میاد پایین، ولی در این حال این قیمت رو باید حساب کنن و به عنوان مبنای خمس در محاسباتشون مورد ملاحظه قرار بدن. شب اول گفتیم یه خود بحثای معاملات دقتاش بیشتر از بحثای عباداته، و چون کمتر هم شنیده شده یه قدری از هان عزیزان کمتر باش معنوسه، ولی ما سعی میکنیم حالا با بیان الکنی که داریم مطلب رو در جهات مختلف توضیح بدیم. اگر باز ابهامی برای عزیزان وجود داشته باشه سوال بفرمایند، که فردا شب که آخرین شب مزاحمت ماست در اینجا، اون موارد ابهام رو در فرضی که بلد باشیم توضیح عرض کنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم فهم والجنه كمن قد رآها وهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها وهم فيها معذبون. اهل تقوا این ویژگی و این خصوصیت رو دارند که خالق در نفس اونها بسیار بزرگه. عظم الخالق فی انفسه، خدا برایشون خیلی اهمیت داره، خیلی بزرگه. نتیجه این مسئله چیه؟ فصغره، حضرت با فا بیان کرده، یعنی نتیجه این بزرگ بودن در نفس اونها چیه؟ اینه که مادون خدا همه کوچک میشه در نظرش، همه چی. فصغرم مادونه فی اعیونه، در نگاه اونا همه چی میشه کوچک بی ارزش. با این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام هم یه جور درد رو بیان فرموده، هم راه درمان نشون داد. عموم آدم ها چون آرزوها، احوا و خیالاتی که دارن واسه شون خیلی مهمه، ازش نمیتونن بگذرن، کوتاه نمیتونن بیان، چون خیلی بزرگه از پسش بر نمیاد. اما امیرالمومنین میخواد بفرماید که راه کوچک کردن اونا چیه که بعد شما بتونی برش مسلط بشی، یعنی که خدا بزرگ بشه در نظرشون. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه. ما به صورت کوتاه مدت میتونیم این مطلب رو فکر میکنم تجربه کنیم. یه وقتهایی هم واسمون این اتفاق میفته، یعنی یه وقتهایی خدای متعال حالا دعای کسیه، عنایتی ولی از اولیاء خداست، یا اینکه حالا خودمون یه کاری کردیم جایزش اینه که خدا برای لحظات ما رو یه تکانی بده، یا یه مثلا ترک معصیتی انجام دادیم که نتیجهش این شده، یا رحمت ابتداییه. گاهی هم هست که شما توی جایی هستی خدا به دلیل اینکه کنار کسی نشستی، نزدیک کسی هستی، تو اون فضا قرار داری، خدا میخواد به اون شخص عنایت کنه، رحمت شامل حال شما میشه. گاهی خدا اینجوری هم به افراد عنایت کرده و میکنه. یکی از اسراری که به ما گفتن زیاد مسجد برید، زیاد اماکن متبرکه برید، همینه که اصلا اونجا ما به صورتی که حتی نمیشناسیم مجالست داریم با خیلی آدم ها. اگر با اونام نباشن، با ملائکه ما مجالست داریم. خدا به زودی زود انشاءالله موانع تشرف به حرم سید الشهدا علیه السلام رو برطرف کنه. تو روایت داریم که هیچ لحظه ای نیست که کنار قبر امام حسین علیه السلام گروهی از انبیا برای زیارت نباشه. هیچ لحظه ای نیست. فهم یستعذنون الله فی زیارته. اینجوری هم نیست، اونا ویزا میگیرن از خدا، با اجازه میان وارد میشه. ما به چشم ببینیم یا نبینیم، گاهی هم هست که یه دفعه پرده از پیش چشم کسی کنار میره، کما اینکه برای بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام این اتفاق افتاده. گفت شب عرفه رفتم به امام علیه السلام عرض کرد، گفت شب عرفه رفتم اینقدر شلوغ بود اصلا نمیشد نزدیک بری. کسی به من گفت نه یه جلو، موسی بن عمران اومده به زیارت امام حسین با یه جمعی، فعلا نوبت زیارت تو نیست. من موندم تا صبح، یا فی صبح دم هیچ کس نیست، که بعد حضرت تأیید کردن این حالت رو، یعنی خیالات نبوده. همینطور ملائکه دائما دور قبر سید الشهدا علیه السلام هستن. ملائکه هر جا هستن، رحمت خدا هم اونجا هست. قبر حضرت سامن الحجاج علیه السلام، تو روایت داره که ملائکه این گونن، ففوجون ینزل و فوجون یسعد. یه گروه دارن میان پایین، یه گروه دارن میرن بالا، یه گروه میان پایین، یه گروه میرن بالا. دائما اونجا حضور ملائکه رو داره. لذا شما وقتی وارد اون حرم میشی، بدون این که بفهمیم، یعنی حالت عوض میشه. مجالست دیگه، با صلحا آدم میشینه حالش عوض میشه. با بنده گناهکار که شما میشینی، کثیف و کدر و خلاصه حال معنویت گرفته میشه. با ملائکه که بنشینی خیلی وضعیت فرق میکنه. گذشته از این که خب انسانهای بسیار نیکوکار اهتمامشون به زیارت حضرت رضا علیه السلام، خیلی هاشون هم ناشناس میان میرن، و حتی اونه که میان و میرن خیلی هاشون آثارشون باقی میمونه. وجود مقدس امام زمان علیه السلام تو اون فضا مکرر تشریف فرما میشن. این که نفس اون حضرت تو این فضا هست بالاخره خیلی فرق میکنه تا جای دیگه. اینا رو تو پرانتز گفتم. برگردم، گاهی ما خودمون اینو فهمیدیم که یه جایی برای لحظاتی، برای دقایقی، برای ساعاتی فهمیدیم که خیلی ما در مقابل خدا باید کوچکی کنیم. خدا بزرگتر از این حرف هست که ما تا به حال او رو شوخی گرفتیم، خیلی باید جدی تر بگیریم. روز شده واسه تون یا نه؟ تو اون حالات وقتی به چیزای دیگه فکر میکنین احساس میکنین چقدر بیارزشه، چقدر کمرنگه. اصلا نه، شما احساس میکنید که باختین تا اینجا رو باخت که خدا رو به این چیزا عوض کرد. درست بوده دیگه، برای شما بوده. این حالت برای اهل تقوا یه جور دوام داره، یه جور دوام داره. در ما میاد و میره. درست تو همون حالاتی هم که میاد ما تجربه خوبی داریم، نمیتونیم هم به کسی اینو منتقل کنیم. اگه کسی به این حالت نرسیده باشه، عرضی که از من الان شنیدید شما، او بشنوه احساس میکنه که این آخونده چی میگه اصلا. ولی الان شما فهمیدی که من به یه چیز اشاره کردم. شما بعضیتون به کرات این مطلب رو خوب دریافتید، وجدان کرد. نتیجه این مطلب اینه: عظم الخالق فی انفسه فصغر ما دونه فی عیونه. خدا در نظرشون بزرگ شده. چون اینطوری شده، هر چی غیر خدا باشه و غیر خدایی باشه، ما دونه خدا یعنی نه هر چی غیر خداست، یعنی تمام مخلوقات، نه یه چیزایی و یه کسانی رو خدا به خودش نسبت داده، اینا میشن خدایی. درسته؟ لذا شما وقتی میری کنار خانه کعبه، نگاهت به اون خانه که میفته کوچیک میشه یه دفعه، چون یه خونه، خونه خداست. درسته؟ شما در مقابل برج نمیدونم صد و چند طبقه توی شهر نیویورک یا نمیدونم کجا، فقط احساس میکنی یه ساختمون خیلی بلنده. احساس کوچکی ممکنه در ابعاد خودت بکنی، که خب من قدم دو متر یه متر و نیمه نمیدونم، خب این معلومه خیلی بلند. اما این اونی نیست که شما رو بگیره. اما اونا که مکه مشرف شدن اینو میدونن، به خصوص اولین نگاه به خانه کعبه، یه دفعه کهنت همونجا تو لحظه به قول کشتیگی را بلا فاصله آدم خاک میکنن. درسته؟ میزنن زمین. کسی نیست. این خانه، خانه خداییه. درسته؟ همینجور اولیاء خدا، خدا بزرگ داشته پیغمبرش رو، فاطمه زهرا رو، امیرالمومنین رو، پیغمبرش رو، امام حسین رو. اینا همه بزرگ میشن به خاطر خدا. اما اونایی که در مقابل خدا هستن، اونایی که خدا واسهشون ارزش قائل نیست، یا اون چیزایی که خدا ارزش قائل نیست، فصغر ما دونه فی عیونه. این راهشه. هم درد و نشون داده امیرالمومنین، هم درمان. و البته اگه کسی به این نکته پایبند بشه، یعنی به لوازم همین نکته پایبند بشه، سبب میشه این حالت عظمت خدا در نفس او براش دوام پیدا کنه. من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام و بطنه من الطعام. آدمی که خدا رو شناخت و خدا در نظرش بزرگ شد، حرفای بی خود رو میذاری کنار. من افاه و من الکلام و بطنه من الطعام. به اهل شکم بارگی نیست، اهل شکم چرانی نیست، واسهش خیلی بی ارزشه. اصلا دیدین بعضیا رو همه دغدغش اینه که چی بخوره چی میشه، توجه کردی؟ چی خوشمزه چی نیست. ما حدوده شاید نمیدونم 40 سال شو ما با مرحوم آیندامه به نحوی معنوس بودیم. یه بار یادم نمیاد، حالا الان آزاداشون هستن اینجا، از یه غذای تعریف کنه نکنه، میگفت این سالمه اینو نخور اونو بخور، ولی نه اینکه این خوشمزه است اون بدمزه است. اصلا یه حرفو انگار مزه تو قاموسشون یه چیز بیمزه ای بود، خود مزه بیمزه بود. غیر از این آقا ما ایشو اگر صحبت غذا میکرد ولی این بود که میگفت عزیز جون اینو که بخوری بعد نمیدونم افسردگی میگیری، نمیدونم رنگت چنین میشه چنان میشه، توضیحاتی میداد که خب خیلی هاشم خودش عامل بود. درسته، چون امثال بنده شکمچرون خیلی حوصله نداشتیم از این قسمت ها عبور میکرد، ولی معلوم بود که اصلا بند قضا نیست. توجه کردیم. همینجور خیلی حرفا رو شخص خب میبینه در حضور و محضر خدای متعاله چی داره میگه، چی داره میگه. من عفاه و من الکلام، اون حرفی رو میزنه که خدا راضیه. حالا الان تو خونه فرض کنید که خیلی وقتا شوهر به این زن میپره بی خودی بی جهت، یا خانم اعتراضای نادرست و نابجا داره، توجه کنید. اونی که خدا رو بزرگ میداره میگه خب من الان اینجا چی باید جواب بدم، نه اینکه چی حق اینه که من بذارم کف دستش. درست، اصلا خیلی وقتا این تقابل ها براش میشه بی ارزش، توجه کنید، بی ارزش میشه، اصلا ازش عبور. البته اون عبارتی که خوندم من عرف الله و عظمه من عفاه من الکلام و بطنه من الحرام و بطنه من الطعام، ممکنه کسی این عبارت رو اینجوری فکر کنه که پس اصلا اینا سکوت میکنن، نه، یا هیچی نمیخورن. معنیش این نیست، معنیش اینه که اهل وراجی نیست. ما خیلی وقتا به دلیل این که از سکوت میترسیم حرف میزنیم، یعنی احساس وحشت میکنیم. اما اگه کسی خدا رو بشناسه از سکوت خیلی نگران نیست. توجه کنید، حرفی هم که میزنه اون حرفی میزنه که خدا دوست داره. خیلی وقتا هم خدا دوست داره که من با سخنی دل کسی رو شاد کنم، اما شاد کردن دل از مسیر مشروع و صحیح، نه از مسیر غلط و نادرست، نه اونی که خدا نمیخواد. اون وقت اونایی که خدا رو زیاد میپان در عمل، اینا اون وقت این حالت در وجودشون دوام بیشتری پیدا میکنه، دوام بیشتری پیدا میکنه. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونهم. حالا اینجوری که میشن فهم و الجنتو، باز یه فای دیگه تفریع حضرت بیان کرد، یه پس دیگر یه نتیجه دیگه هم حضرت گرفته. فهم و الجنتو کمن قد رآها و هم فی ها منعمون و هم و نار و کمن قد رآها و هم فی ها معذبون. اینا اینجوری هن. یه قسمتی از بزرگ داشته خدا به اینه که این خدا به حساب من رسیدگی میکنه. توجه کردیم اینو؟ یه افرادی که من حالا تعبیر بد نمیخوام به کار برم، مطلب رو درست در نیافتن، حالا اینجوری بگیم، فکر کردن که کسی اگر این چنین ببینه خدا رو و این عقیده و این باور و این نوع حضور رو در برابر خدا بهش ملتزم بشه، فکر کردم که این خدای عبوس بداخلاق سختگیر خودکامه ای که منتظر بندگانش یه خطا بکنن ترکهی دستشه که بکوبه تو سر اینها، گرزی در کف داره که بر رأس اونها فرود بیاره. اصلا اینجوری نیست. کسی که خدا رو میشناسه میگه من با این خدایی که حق داره از نعمتهایی که به من داده سوال کنه و از تکالیفی که بر من نهاده، که این تکالیفم گذاشته که من برم بالا باهاش، با همین تکالیف من سقوط کردم، حق مؤاخذه داره. این فرد در عین این که نسبت به خداوند متعال حالت خوف رو داره و حالت مراقبه، نسبت به خدا کاملا امید داره. تو همین جمله امیرالمؤمنین این مطلب رو روشن کرده، فرموده اونایی که خدا رو بزرگ می‌دارند و یکی از راه‌های بزرگ داشت اینه که من بالاخره باید جواب این خدا رو بدم. اینا انقدر تو این حالت زندگی کردن، فهم والجنتو که من قد رآها و هم فیها منعمون، انگار همین الان تو بهشتن، انگار دارن میبینن و اونجا مورد نعمتهای الهی همین الان واقع میشه. شما وقتی زیاد به اونجا توجه کنی رنگ اونجا رو میگیری. و همین جور و هم و نار و کمن قدر آها و هم فیها معذبو، اینا نسبت به دوزخ هم همین حالت رو دار. این روایت رو چند سال قبل یادم خوندم، تکرار میکنم، بین طلوعین بود، پیغمبر خدا نماز صبحش خیلی زود میخوند، جوری داریم که تاریک بود هوا که از نمازشو میخوند، نمیذاش هوا روشن بشه. ولی پس از پایان نماز حضرت می نشست در همون سجاده‌ای که داشت، همون مکانی که داشت، تا آفتاب طلوع کنه. یه قدری که از تعقیبات نماز گذشته بود هوا گرگومی شده بود، تو تاریکی مسجد پیغمبرم که چراغ نداشت، تاریک بود، تو تاریکی خیلی معلوم نبود کی به کی هست، هوا گرگومی شده بود، اجمالا افراد قابل شناسایی بودن. از آن یه برگشتن پشت سرشون یه نگاهی کردن، شخصی بود به نام زید، این تو همون حالت تعقیبات نماز چرتش گرفته بود و کلش میافتاد رو سینش، یکی دو بار گویا از آن نگاه کردن، دیدن این داره هم تعقیبات میخونه هم چرت بزنم. تو پرانتز بگم مثلا برای نماز شب اگه کسی اینجوری نماز شب بخونه، خدا به ملائکش مباهات میکنه به این بنده. تو روایت داریم به ملائکش میگه ببینید این بنده با اینکه این عمل برش واجب نیست، اما چون میدونه من دوست دارم، با اینکه خوابالود هست در این حال میخونه. لزومی نداره نماز شب حتما آدم بخونه که توش قش کند گریه، اینجور نماز شب هم خدا دوست. این تو هم تعقیبات نمازش اینجوری بود، پیغمبر یه دفعه با صدای بلند فرمودن کیفه اصبحت یا زید، تا پرسیدن چگونه صبح کردی یا حالت چگونه است در این صبح، خودشو جمع جور کرد و عرض کرد یا رسول الله اصبحت یا رسول الله موقنا، من صبح کردم در حالی که صاحب مقام یقینم. خیلی ادعای بزرگی است. اگر از خدا خیلی خواستید، یه چیزی خواستید که خیلی درشت باشه، یقین از خدا بخواد. کمترین نعمتی که خدا بین بندگانش، حتی بندگان مؤمنش تقسیم کرده، یقینه. و اگر یقین در نفس کسی بیاد، اصلا به حجم اعمالش خیلی توجه نمی کنن، چون این عمل ارزش فوق العاده ای پیدا میکنه. این ادعای یقین کرد، حضرت فرمود که علامتش چیه؟ او علامتهایی رو شمرد. یکی از اون علامتهایی عرض کرد: یا رسول الله، من الان دوزخیان رو در دوزخ معذب میبینم و صدای ناله اینها الان کنار گوش منه، و بهشتیان رو در بهش متنعم همین الان میبینم. توجه کردیم؟ تا به اینجاها هم میتونه داستان بیاد جلو، تا به اینجا هم میتونه ادامه پیدا کنه. خب، عرض امشب من تمام. شب شب تاسوعای حضرت سید الشهدا علیه السلام، و شب گدائی در خانه پسر امیر المؤمنین برادر با وفای سید الشهدا علیه السلام، که یه عالمی در مقابل او احساس کوچکی کرده و میکنه. سلام الله و سلام و ملائکته و انبیائه و الغادیات و علیکه ابن امیر المؤمنین. سلام خود خدا بر تو باد ای پسر امیر، سلام ذات اقدس حق متعال، سلام همه ملائکه، سلام همه انبیا، اونم هر صبح و شام. چه کرده این بزرگوار که سلام از آدم تا خاتم هر صبح و شام بر او باد. تو زیارتی که از امام صادق علیه السلام برای ما نقل شده، تو چنین زیارتی، خب مثل فردا عصری پشت خیمه ها یه صدایی اومد که تشخیص دادن این صدا مال کیه. صدا میزد: اینه بنو اختنا، خواهرزاده های ما کجان؟ قمر بنی هاشم فهمید او رو صدا میزد. برادران مادری او هم همین رو فهمیدن، فهمیدن که شمر اومده و اونها رو صدا میزنه. جواب نمیدادن. سید الشهدا علیه السلام یه جمله رو به قمر بنی هاشم فرمود، نه تنها اونجا، به نظر میرسه دستورالعمل داد به قمر بنی هاشم تا دامنه قیامت. فرمود: عجیبوه و این کان فاسق. عباس من، فاسقم که اومد در خونه تو صدا زد. جواب شد. زیادن شما شاید اگر مکرر کربلا مشرف شده باشید، حرم قمر بنی هاشم سنیا میان از شهرهای دیگه، بعضیشون اصلا زیارت امام حسین نمیرن، فقط میان زیارت قمر بنی هاشم، فقط میان زیارت میکنن. دیدند آثار رو دیگه، آثار رو دیدن. کاری نداره که فاسق مؤمنه، همین که صداش بزنی جواب او رو میده. خب انشالله که شما اهل ایمانید، ما فساقم بگه امشب صداش بزنید، جواب نمیگذاره. ما رو جواب نمیگذاره. فردا زمانی شد که همه دیگه رفته بودن. با کمال ادب آمد خدمت برادر، میخواد اجازه میدان بگیره، حالا داره مقدمه میچینه. عرضه داشت: قد ضاق صدری و سئمت من الحیات، سینه من تنگ شده برادر، از زنده موندن دیگه خسته شده. در این حال امر با شماست، حالا به من اجازه میدیم من برم میدان جانم و فدای شما کنم. سید الشهدا اینجا یکی از اون جاهایی بود که گریه کرد، فرمود اگه بری میدان دیگه من علمداری ندارم. دیگه میگن حسین شکست خورد، علمدار شما. اما اگه اصرار داری فطلب اولا لها اولا الاطفال قلیلا من المار. بچه ها خیلی تشنند، برای بچه های مقدار آب تهیه کن. ابتدا آمد در مقابل لشکر، اونا رو شروع کرد موعظه کردن. شاید در دل سخت‌تر از سنگ اونها اثر کنه که اثری نکرد. وقتی برگشت توی مقاتل دیگه چیزی نداره، گویا نه با امام حسین سخنی گفته، نه با زینب کل، با هیچ کس، فقط صدای الاتش الاتش بچه ها اونقدر در گوش اومد. بدون اینکه سپری برداره، شمشیری به دست بگیره، فقط یه نیزه در دست گرفت و مشک رفت به سمت فرات. ای کاش سپر همراه خودش بر می داشت. رفت، مشک رو پر از آب کرد، دستش رو زیر آب برد، بالا آورد. فذکر آتش الحسین، یاد تشنگی برادر افتاد، آب رو روی آب ریخت، احساس گناه به عباس دست داد، به خودش گفت عباس میخوای زنده باشی بعد از حسین؟ تو میخوای آب بنوشی؟ حسین تشنه، داشت رجز میخوند، خودشو تو این رجز سرزنش میکرد، به سرعت به سمت خیمه ها حرکت کرد. اما یه وقت دیدن رجز عباس عوض شد. والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا عن دینی. فهمیدن دست راست عباس قطع شده. لحظاتی بعد دیدن باز رجز عوض شد. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری، قد قطعو به بغیهم یساری. فهمیدن دست چپ عباس هم افتاده. اما اونا نجیب ها باز هم جرأت نزدیک شدن نداشتن، عباس رو احاطه کردن، شروع کردن تیر باران کردن عباس. یک تیر به مشک نشست، امید عباس ناامید شد. یه تیر به چشم عباس نشست، بعضی گفتن عباس سر خودش رو پایین آورد تا با زانوهای خودش این تیر رو از چشمانش بیرون بکشه. نانجیبی با عمود آهنین بر برمان.